أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکالات مرحوم آقای خویی به این ادعا که مرحوم شیخ فرمودند درباره حداقل سه نفر از روات که لا یروون و لا یرسلون الا ان ثقتن. اشکال چهارم این بود که اگر این ادعا در مورد این اشخاص صحیح باشه، پس چگونه است که شیخ و نجاشی بعضی از مشایخ این جماعت را تضعیف کرده اند؟ مثلا در مورد ابن ابی عمیر، در مورد ابن ابی عمیر گفته شده که از 13 نفر روایت کرده که از این 13 نفر بعضی از اونها مورد اتفاق است که ضعیفند و بعضی دیگر هم محل اختلافه. در مورد صفوان گفته شده که از 7 نفر روایت کرده و در مورد بزنطی از 5 نفر که در مورد همه اونها اختلافه. حالا اجمالش این است که بالاخره خود شیخ که این ادعا رو فرموده، این حالا محور اشکال اینه، حالا دیگران تضعیف کردن خب، اما خود شیخ در مواردی بعضی از مشایخ این افراد رو تضعیف کرده. وقت این چطور میشه که خودش تضعیف کنه اما در این حال بگوید که لا یروون و لا یرسلون الا ان ثقتن؟ خب این اشکال مورد خدشه واقع شده، جوابهایی به این اشکال داده شده، از جمله جوابی است که به این بیانه که ما اگر مجموعه کسانی که این مشایخ از اونها نقل روایت کرده اند رو در نظر بگیریم، میبینیم نسبت کسانی که تضعیف نشده اند با کسانی که تضعیف شدند نسبت 100 به 1 یا مثلا 1000 به 1. یه به قول معروف 1% یا 1% یا 1 در 1000، 100م، 1000م. افرادی که تضعیف شدن 1% کسانی هستند که ابن ابی عمیر از اونها نقل روایت کرده و شاید 1000م مثلا. بنابراین کسانی که مورد تضعیف واقع شدن در حکم شاذ و نادرن و درباره اکثریت قریب به اتفاق اونها تضعیفی وجود نداره و از باب النادر و کالمعدوم به این اصلا توجه نمیشه. مهم اینه اطمینان به نقل این افراد از ثقات با وجود ضعف در مثلا موارد بسیار نادر مخدوش نمیشه. یعنی ما میتونیم بگیم لا یروون و لا یرسلون الا ان ثقه، و واقعا هم همینطوره، چون اطمینان داریم برای از بین رفتن این اطمینان هم صرف حالا یک مورد دو مورد که به اصطلاح موجب خدشه و اشکال نیست. خب این جوابیست که داده شده. اما آیا واقعا این جواب میتونه این مشکل رو حل بکنه؟ شاید به این پاسخ سه اشکال وارد باشه. این پاسخ رو مرحوم صدر دادن، مشایخ الثقات، حلقه اولا، صفحه 40. اما اشکالی که متوجه این پاسخ هست اینه که اولا درسته که النادر و کالمعدوم، ولی وقتی ادعا می شود بعضی از اصحاب لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقتن، این به حسب ظاهر دلالت بر حصر روایت از ثقات در از روایت ثقه میکنه، یعنی حتی یک مورد هم پیدا نمیشه که غیر ثقه باشن. این جواب به نظر میرسه با ظاهر این عبارت که لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقتن سازگار نیست. این کلیتی که در این جمله استفاده شده و از ادات حصر یعنی نفی و اثبات لا یرسلون الا ان ثقه استفاده شده، اگر یه موردم پیدا بشه خب این با این حصر و با این کلیتی که در این وجود داره سازگار نیست، ولو نادر باشه. حالا این ثانیاً مشکل این است که در این موارد باید تعداد روایاتی که از اشخاص نقل می کنند ملاحظه بشه. این نسبت در مورد اشخاص درسته، یعنی مثلا رواتی که این گروه از اونها نقل کرده اند اگر بررسی بشه نسبت روات ضعیف به روات ثقه نسبت 1 در 100، ولی عمده اینه که باید دید چه تعداد روایت از چه کسانی نقل کردن، چه بسا از یک راوی ضعیف روایت زیاد نقل کرده باشن و از یک راوی که ضعیف نبوده کمتر نقل روایت شده باشه. به عبارت دیگه این نسبت رو باید در بین خود روایات ملاحظه کرد، یعنی ما ببینیم درصد روایاتی که در سلسله سند او راوی ضعیف وجود داره با درصد روایاتی که از حضور شما در اون راوی ضعیف وجود نداره ملاحظه بشه. خب حالا اینم جواب دومه که داده شده. شاید هم این جواب هم اون جواب قبلی خیلی نتونه خدشه‌ای در اون پاسخ ایجاد کنه، برای اینکه حالا لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقتن این در مقام یک حصر عقلی مفید قطع و یقین که نیسته. شما در هر موردی در مسائل و موضوعات عرفی وقتی میگید اطمینان دارید، این به معنای عدم تخلف حتی در یک مورد نیست. همینقدر که در قالب موارد، در اکثریت قریب به اتفاق موارد اینجور باشه، این کفایت میکنه برای حصول اطمینان. در مورد جواب دوم هم عرض به حضور شما، خب ما میگیم حتی اگر نسبت روایات هم مورد ملاحظه قرار بگیره، در بین روایات هم تقریبا نسبت همینه. درسته ممکنه 1% یا 1 در 1000 نباشه، اما روایاتی که اینها از افراد ضعیف نقل کردن اگر مقایسه باشه با روایاتی که حالا از افراد ثقه نقل کردن، بازم بسیار ناچیز و نادره. این نسبت نسبتی نیست که اگر از دایره اشخاص منتقل بشه به دایره روایات تغییر بکنه چندان. مجیب هم فقط در حد احتمال گفته باید اونو بسنجیم. خب حالا وقتی هم میسنجیم این نسبت خیلی تغییری نمی‌کنه. بذار این جواب اول و دوم حالا خیلی دافع پاسخ مرحوم آقای صدر نیست. جواب سومی داده شده، یعنی اشکال سومی به این پاسخ آقای صدر داده شده، که خب وجود حتی یک مورد تخلف در مسئله شهادت اثر گذاره. یعنی چی؟ یعنی اگر ما بپذیریم این مسئله، یعنی لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقتین، اجتهاد و استنباط شیخ نیست، بلکه شهادت اوست، شهادت خود شیخه و شهادت اصحابه، یعنی در واقع دارن شهادت میدن بر این که این گروه لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقتین. خب اگر پای شهادت به میان آمد، اگر یه شاهدی بیاد بگه آقا انا اشهدو به انهو لا یروی ولا یرسلو الا ان شده، وقت بعد کشف بشه یک نفر بوده که ثقه نبوده و این از او روایت نقل کرده، ها حالا یا مسندن یا مرسلن، همین یک مورد تخلف موجب عدم اعتبار و حجیت شهادت اوست، چون در شهادت بالاخره این مسئله مهمه. دیگه شهادت را نمیشه با مثلا موارد حالا ولو نادر از تخلف جمع کرد. این اشکال سومیست که حالا اینجا کردن. البته خب حالا این اشکال سوم به نظر میرسه از اون دو اشکال قبلی بهتره و حالا تا حدودی شاید قابل پذیرش باشه. مگر اینکه در همین جا هم مثلا گفته بشود بله این هم همینقدر که اطمینان داشته باشه کافیه و وجود یک مورد یا دو مورد تخلف مثلا لطمه‌ای به شهادت نمیزنه. حالا یه حال ما چه پاسخ مرحوم صدر رو بپذیریم چه نپذیریم، بالاخره باید برای تضعیفات خود شیخ چاره‌ای بیندیشیم. خب یه راه منطقی و درست در مواجهه با این اشکال اینه، اشکال این است که خب اگر اینها لا یرمونه ولا یرسلونه الا انسقه، چرا خود شیخ بعضی رو تضعیف کرده؟ خب راهش اینه این تضعیفات شیخ را حل بکنیم، ببینیم که اگه شیخ تضعیف کرده یا به روایتی عمل نکرده چه توجیهی میشه براش پیدا کرد. خب ما اگه این توجیه رو بکنیم دیگه تا حدودی مشکل حل میشه. مرحوم شیخ طوسی خودش تصریح می کند در این که به این مطلب اعتماد داره و بر طبق این شهادت عمل کرده و فتوا داده. در کتابهاش یادآوری کرده و تصریح کرده که این جماعت لا یروون ولا یرسلون الا ان سقتن و فتاوای متعددی را بر اساس همین اعتماد صادر کرده. نمونه های زیادی است، مثلا در مورد سن یأس زن قرشیه و غیر قرشیه، خب ایشون فتوا میده زن قرشیه در 60 سالگی به یائسگی میرسه و غیر قرشیه در سن 50 سالگی. مستند و دلیل او هم مرسله ابن ابی عمیره. ببینید به مرسله ابن ابی عمیر استناد کرده. این معنی میشه لا یربون ولا یرسلون الا انسغرا در مورد ابن ابی عمیر قبول داره و بهش اعتماد کرده. المفسود جلد 1 صفحه 42. یا مثلا در مورد نانی که با ماء متنجس پخته شده فتوا داده است که چنان که در آتش پخته شود این پاک میشه، اونم به استناد از حضور شما یک مرسله از ابن ابی عمیره. موارد زیاده، حالا من یکی دو نمونه. یا مثلا فرض کنید که فتوا داده
آتش از مطهرات.
بله باشه، مستند این یعنی نون با آب متنجس پخته شده، یعنی چیز خمیر شده، یعنی آرد رو ریختن با آب متنجس مخلوط کردن شده خمیر بعد گذاشتن پخته. مستندشون یه مرسله از ابن ابی عمیر. یا در مورد لزوم فتوا داده است به لزوم سجده سهو برای هر زیاده و نقیصه در نماز و باز تنها مستند او یه مرسله از ابن ابی عمیره، خلاف جلد 1 صفحه 163. ببینید مواردی را که مرحوم شیخ طوسی به استناد اون مرسلات فتوا داده الا ماشاءالله، حالا الا ماشاءالله که نمیم یعنی زیاده، مخصوصا مرسلات ابن ابی عمیر که حالا چند نمونه شو ملاحظه فرمید.
روزای سیستانی که 60 سال رو میدونه، چه قرشی چه غیره.
بله بله، مسئله این است که خب حالا این مواردی که اعتماد کرده زیاد، اما اینا خب محل بحث اینا نیست. اشکال مستشکل متوجه چیه؟ اشکال مستشکل متوجه اون مواردی است که خود شیخ طوسی رد کرده، یعنی روایتی را به خاطر اینکه مرسله بوده کنار گذاشته. روایتی مثلا مرسله ابن ابی عمیر بوده کنار گذاشته و یا همچنین از بقیه. اون موارد ما باید حلش بکنیم که حالا دیگه میمونه برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.